السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين، العبد المؤيد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا أبو القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام على أخيه أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام عليك يا مولانا يا أبا جعفر يا محمد ابن علي ايها الجواد و رحمت الله و برکاته. در شام شهادت حضرت جواد الائمه عرض تسلیت به محضر حضرت رضا علیه السلام، عرض تسلیت به محضر امام عصر ارواحنا فدا داشته باشیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. یه چند دقیقه ای رو از ترجمه حکمت‌های نهج البلاغه خدمت عزیزان طبق روال هر هفته قرائت میکنم و یادآوری که اگر روزی 10 دقیقه وقت بذاریم برای خوندن ترجمه نهج البلاغه، 6 ماه 1 مرتبه میتوانیم ترجمه این کتاب رو تمام بکنیم، مطالعه بکنیم. رسیدیم به حکمت 147 که یه حکمت طولانیه، چند بخش، مکالمه امیر مؤمنان علیه السلام با جناب کمیل هست که کمیل میگه در یک شبی امیر مؤمنان دست من رو گرفت و به سمت قبرستان کوفه رفتیم و یه آه سردی کشید و شروع کرد این فرمایشات رو فرمود. رسیدیم به اینجا: ای کمیل، ثروتندوزان بی تقوا مرده اند گرچه به ظاهر زنده اند، اما دانشمندان تا دنیا برقرار است زنده اند. بدنهایشان گرچه در زمین پنهان است، اما یاد آنها در دل همیشه زنده است. بدان که در اینجا، اشاره کردن به سینه مبارکشون، دانش فراوانی انباشته است. ای کاش کسانی را میافتم که میتوانستن آن را بیاموزن. امیر اونا میفهمد که من دانش فراوانی در سینم دارم ولی اهلش رو پیدا نمی کنم که به اونها آموزشش بدم. آری تیزهوشانی میابم اما مورد اعتماد نمی باشن. یعنی هم محصل استعداد تحصیل باید داشته باشه، هم تحمل اون چه یاد میگیرد رو باید داشته باشه. هر علمی رو نمیشه در اختیار هر کسی قرار داد. بعضیا تحمل و ظرفیت بعضی از علوم رو ندارن، نمیدارن تحلیل بکنه. تقصیر خودش هم نیست. بالاخره ابتدای همین حکمت فرمود ان هاذه القلوب اوعیتون، این دلها قلبها هر کدام یه ظرفیه. فخیرها اوعاها، بهترینش اونیه که ظرفیت بیشتری داشته باشه. تیزهوشانی میابم اما مورد اعتماد نمی باشن. خب مورد اعتماد نمی باشن یعنی چی؟ دین را وسیله دنیا قرار داده و با نعمتهای خدا بر بندگان و با برهانهای الهی بر دوستان خدا فخر می فروشن. معلوم شد که یکی از مهمترین ویژگی های یک عالم بعد این باشه که علمش رو وسیله فخر فروشی و تکبر به دیگران قرار نده. آقا می فرماید بله هستن کسایی که مستعدن ولی ظرفیتشو ندارن، یه خدا رو هم بنده نمیشن. اگه مقداری دو تا چهار تا یاد بگیرن، یه الف با یاد بگیرن، دیگه خدا رو هم بندگی نمی کنن. یا گروهی که تسلیم حاملان حق می باشند اما ژرف‌اندیشی لازم را در شناخت حقیقت ندارند. یه گروه دیگه هم هستن، اینا اون مشکل رو ندارن. اونا بالاخره اگر علمی بهشون عرضه شد موجب تکبرشون فخر فروشیشون نمیشه. اما اینا هم آدمای عمیقی نیستن در شناخت، خیلی سطحی فکر میکنن، سطحی یاد میگیرن، که با اولین شبهه شک و تردید در دلشان ریشه میزنند. نه آنها و نه اینها سزاوار آموختن دانش‌های فراوان من نمیباشند. آقا میفرماید که کاش کسایی بودن که من این دانش رو در اختیارشون قرار میدادم. یا فرد دیگری که سخت در پی لذت بوده و اختیار خود را به شهوت داده است، یا آن که در ثروت اندوزی حرص می‌ورزد. بقیه هم که اینا هم تکلیفشون مشخصه، این اصلا دنبال علم نیستن، اون طرف دنبال ثروت اندوزی، اون یکی دنبال تأمین شهواتشه. هیچ کدام از آنان نمیتوانن از دین پاسداری کنن و بیشتر به چارپایان چرنده شباهت دارند، و چنین است که دانش با مرگ دانشمندان میمیرد. اهلش پیدا نمیشه و اون عالمی هم که مثل کبریت احمر گوگرد سرخ کمیابه، این هم که از دنیا بره، علم هم با او انگار از بین رفته. البته آری خداوندا، زمین هیچگاه از حجت الهی خالی نیست. حالا خیلی هم ناامید نشیم، که برای خدا با برهان روشن قیام کند، یا آشکار و شناخته شده یا بیمناک و پنهان. بالاخره هستن تو هر دوره‌ای حجت‌های الهی، تا حجت خدا باطل نشود و نشانه‌هایش از میان نرود. تعدادشان چقدر و در کجا هستند؟ به خدا سوگند تعدادشان اندک، ولی نزد خدا بزرگ مقدارند. خدا به وسیله آنان حجت‌ها و نشانه‌های خود را نگه می‌دارد تا به کسانی که همانندشان هستند بسپارند. این حجت تحویل حجت بعدی میده و در دلهای آنان بکارد، آنان که دانش نور حقیقت بینی را بر قلبشان تابانده و روح یقین را دریافته اند، که آنچه را خوشگذرانها دشوار میشمارند آسان گرفتند. خوشگذرانی میگه آقا طلب علم سخته، دفاع از دین سخته، ولی این حجت های الهی اونچه که خوشگذرانها دشوار می دانند و آسان گرفتند، و با آنچه که ناآگاهان از آن هراس داشتند انس گرفتند. در دنیا با بدنهایی زندگی می کنند که ارواحشان به جهان بالا پیوند خورده. آنان جانشینان خدا در زمین و دعوت کنندگان مردم به دین خدایند. این جمله آخرش خیلی جالبه. امیر مؤمنان میفهمد آه آه چه سخت اشتیاق دیدارشان را دارم. اینا انقدر آدمای ارزشمنده، امیر مؤمنان میگه من مشتاق دیدن اونها هستم. کمیل هرگاه خواستی بازگردی. پایان حکمت هست. نثار امیر مؤمنان صلوات دی بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. یه چند جمله ای رو در مورد حضرت جواد علیه السلام امشب با توجه به اینکه شام شهادت ایشان هست، آقایون هم گفتن کدوم آیات رو تلاوت بکنیم برای انتخاب تلاوت. بند آیات مربوط به عرضم به خدمت شما ولادت حضرت عیسی رو عرض کردم که حالا قرائت خواهند کرد خدمتون. علتش هم این بود که یکی از مجموعاتی که خیلی استناد شده توسط حضرت رضا علیه السلام به این آیات برای اثبات امامت امام جواد علیه السلام، همین مجموع آیات این چنینیه. امام جواد سلام الله علیه دو تا ویژگی کمیاب، اگر نگیم نایاب، که یکیش نایاب بوده تا زمان امام جواد سلام الله علیه، اما این دوتا ویژگی تقریبا در بقیه ائمه خیلی کم پیدا میشه، دوران زندگی امام جواد داشته. ویژگی اول این که ایشان در کودکی به امامت رسید، حدودا 8 سالش بود امام جواد علیه السلام که میگن یه عده‌ای از شیعیان وقتی می‌خواستن بیان بیعت کنن با امام جواد براش یه مشتی اسباب بازی آوردن که حضرت گفتن ما برای بازی آفریده شدیم. اینقدر مردم بالاخره درکشون از مقام امامت درک نازل و پایینی بوده احیانا. این کودکی و کوچکی ظاهری سن امام جواد علیه السلام یه مقداری مردم رو در مورد ایشان به تحیر انداخت. البته یه سابقه ای داره، امام رضا علیه السلام حدوداً 50 ساله بود که خداوند متعال امام جواد رو بهشون هدیه دادن. تا اون موقع فرزندی امام رضا علیه السلام نداشتن. امام جواد در 50 سالگی امام رضا به دنیا آمدن. خب مردم اینطور آموخته بودن، یاد گرفته بودن که امام بعدی فرزند امام حی و حاضر و امامی که در اون دوره به امامتش معتقد بودن. حالا امام رضا تا 50 سالگیش که این 50 سال هم یه مدتیش در دوره امامت عادل تنگه، چرا منبر ما رو بیرزی به هیچ سلامات دیو برفت عدم در منم دلم خواست انشالله طلب ما بله قبول بشه انشالله. آره صداش تا این فلافلیه هم شنید. به صلوات دیگه هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. یه مدتی از دوره امامت امام رضا علیه السلام تو همین 50 سالی است که صاحب اولاد نبوده و مردم خب متوقعن که آن بالاخره بعد از امام رضا ما سراغ کی باید بریم. هرچند سوالا خیلی جالب، من روایاتی که تو این زمینه هست رو مطالعه میکردم دیشب، دیدم خیلی با ادب از امام رضا سوال میکردن شیعه های با معرفت ها. حالا بعضی ها بیمعرفتن، همیشه بیمعرفتن. مثلا یه موردش یکی از این آقایون میاد محضر امام رضا میگه خدا اون روز رو به ما نشان نده و ما نباشیم که ببینیم، ولی اگر روزی آمد و شما نبودی ما به کی مراجعه کنیم؟ و این زمانیه که هنوز امام جواد به دنیا نیامدن. آقا فرمودن به فرزندم. طرف تعجب کرد ولی به زبان نیورد. عرض کردم بعضی ادب رو رعایت میکردن. آقا فرمود تعجب میکنی؟ مگه میشه من به فرزندی شما رو ارجاع بدم که نخواهد آمد؟ یعنی بالاخره صبر داشته باشید، خدا به منم فرزندی میده. بعد که امام جواد به دنیا آمد باز هم مردم این تحیره رو داشتن، چون آقا باز ارجاع میدادن به امام جواد، مخصوصا وقتی بنا بود از مدینه تشریف بیارن به خراسان به مرو. امام جواد کودک بود. یه کسی سوال کرد آقا من میشه بچه امام بشه تو این سنین کودکی؟ حضرت رضا به دو داستان قرآنی ارجاع دادن، یکی داستان حضرت یحیی، یکی هم داستان حضرت عیسی، که حضرت عیسی تو همین آیاتی که امشب تلاوت خواهید فرمود وقتی مردم به مادرش مریم مراجعه کردن که تو چطور صاحب اولاد شدی در حالی که همسری نداری، بدون اینکه صحبت بکنه اشاره کرد به سمت گهواره حضرت عیسی. گفتن مگه میشه کیفا نکلم من کان فی المهد صبیا، مگه میشه با بچه‌ای که تو گهواره صحبت کرد؟ علی حال آمدن کنار گهواره که ایستادن، حضرت عیسی در گهواره چند روزی از ولادتش میگذشت شروع کرد صحبت کردن. چیا گفت؟ قال انی عبدالله، من بنده خدام. آتانی الکتاب، تو همون گهواره گفت خدا به من کتاب داده، یعنی من پیغمبر خدام. و جعلنی نبی، یا من رو پیامبر خودش قرار داده. و جعلنی مبارکن اینما کند، من رو نافع قرار داده هر جا که باشم. امام رضا فرمود وقتی خدا پیغمبری داره که در گهواره مقام نبوت دارد، پس ممکنه امامی هم در کودکی به مقام امامت برسه. هرچند خیلی ها، حالا اینم درس تاریخ برای ما، که خیلی ها متقاعد نشدند. لذا ما یه مذهبی داریم، یه فرقه ای داریم در بین مذهب شیعه به نام واقفیه. واقفیه کسایی هستند که موفق نشدند، توفیق نداشتند امامت امام رضا علیه السلام رو بپذیرند. حالا اینا ای بسا شما عتبات که مشرف میشید، یه افرادی میان زیارت که لباسای متحد و شکلی دارن، معمولا سفید و کلاهی میذارن و محاسن بلندی دارند و میان میشینن، یه کتابایی هم همیشه همراهشون هست، از رو اونها یه چیزایی میخوان، هر چند خط یه بارش هم دست به سینه میزنند. و اینا همون واقفیان، اینا کسایی هستند که شما تو حرم امام رضا اینا رو نمیبینید. لذا از همین حضرت جواد علیه السلام که سوال کردن آیا زیارت پدر شما فضیلتش بیشتره یا زیارت سید الشهدا، فرمود زیارت سید الشهدا افضله، اما زیارت پدرم رو نمیروند مگر خصیصین از شیعه. شما تو حرم امام حسین علیه السلام مدلای مختلف شیعیان رو میبینید، اما زیارت امام رضا فقط اثناعشری ها میان، فقط شیعیان اثناعشری. لذا این لقب ابن الرضا که به امام جواد اطلاق میشه تا امام زمان ابن الرضا هستن، یعنی امام جواد ابن الرضاست، امام هادی ابن الرضا تو القابشون هست، امام عسکری ابن الرضاست و امام عصر ارواحنا فدا هم صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. ایشان هم یکی از القابش ابن الرضاست. اونهایی که به امامت امام جواد معتقد شدند در واقع امضای امامت امام رضا هم همین امامت حضرت جواد علیه السلام. این یکی از ویژگی های تا زمان امام جواد منحصر به فرده، ما نداریم که امامی تا قبل از امام جواد در سنین کودکی به امامت رسید. دومین ویژگی منحصر به فرد دوره امام جواد اون خلیفه حاکم عصر هست، که حالا اینو نمیشه گفت دیگه نظیرشو نداریم، حالا شبیه این رو و مثل این رو و بلکه عین این رو ما در بعضی از ائمه ملاحظه میکنیم. من و شما امروز یه اسم مأمون میاد فورا میگیم لعنت الله علیه، چون تاریخ گذشته و دستش توسط تاریخ رو شده که این آدم چی کار هست. اما امام جواد و امام رضا سلام الله علیهما در دوره زندگی میکنن که یک خلیفه مزور به نام مأمون سر کاره. یه وقت هست یه کسی مثل یزید لعنت الله علیه شمشیر رو از رو بسته و شمشیر میکشه و همه میشناسنش، میفهمن کیه. اما یه وقت هست نه، یه کسی مثل مأمون پیدا میشه، این میگه خب آقا ما به امام شما ولایت عهدی که پیشنهاد دادیم، سکه به نام امام شما که زدیم، بیعت برای امام شما گرفتیم، امام شما رو هم به عنوان داماد خودمون قبول کردیم، دیگه چی میخواید از جون من؟ مجالس علمی هم برگزار کردیم، آوردیم این آقایون رو اونجا خودشون رو اثبات کردن. طبیعتا خود همینم یه مقدار برای کسایی که تو اون عصر زندگی میکنند، نگاه نکنید به ما 1400 سال فاصله داریم، میگن که چرا امیر مؤمنان، چرا امام مجتبی، چرا سید الشهدا در 10 سال اول عرضم به خدمت شما امامتشون، 10 سال بعد از شهادت برادر بزرگوارشون امام مجتبی، چرا نجنگیدن و بلا فاصله بعد از این که معاویه لعنت الله علیه به درک رفت سید الشهدا اقدام به قیام کرد؟ چون معاویه یه آدم پیچیده است، آدم مزوریه. معاویه یه آدمی است که هنوزم میبینید دیگه تو همین ماه مبارک رمضان گذشته بعضی از این کشورها سریالش هم پخش کردن، با چه آب و تابی، چه تکنیک‌های عرضم به خدمت شما سینمایی و حرفه‌ای، و یه چهره ارائه کردن که هر کس نشناسه فکر میکنه که آره این بالاخره دست راست پیغمبر بوده علیه عزبالله. مأمون هم یه همچی چهره ایست، یه همچی شخصیتیه و خیلی کار سخته. تو این کتاب انسان 250 ساله که جمع‌آوری فرمایشات رهبر انقلاب در مورد ائمه علیهم السلام هست، جلد دومش، حلقه دومش، 3-4 صفحه در مورد امام جواد اونجا مطلب هست. آقا به همین نکته اشاره میکنن که یکی از سختی‌های دوران امام جواد علیه السلام جنگیدن با یه همچین آدمیه. یعنی شما باید جامعه رو متقاعد کنی که این آقای ارزم به خدمت شما مأمون، این اونی که داره نشون میده نیست. هم به هدف کسب آبرو برای خودش، هم به هدف ریختن آبروی امام، هم با امام رضا علیه السلام اونجوری برخورد کرد، هم با امام جواد سلام الله علیه اینجوری. بعضی هم تأثیر داشت. یکی از شیعیان میگه من روزی وارد بغداد شدم که مراسم ازدواج امام جواد با دختر مأمون بود. خیلی هم مراسم ازدواج مجللی برگزار کرد. خیلی عرض میکنم، هم میخواست کسب آبرو کنه، هم میخواست آبروی امام رو ببره. میگه من امام جواد رو که دیدم در اون بالاخره مراسم و اون جشن، از دلم گذشت. گفتم که حالا این تعبیر بنده است، نه این آقا هم دیگه برای ما امام بشو نیست، این زرق و برق دنیا گرفتتشو دیگه، مثلا حالا همه ائمه پایگاهشون و جایگاهشون مدینه و این دیگه، این بغداد با این خدم و حشم ول نمیکنه برگرده مدینه. یه دفعه همین که ای به ذهنم رسید، حضرت منو صدا کرد از تو جمعیت، اشاره کرد، رفتم خدمتشون، عرض ادبی کردم و فرمود والله نان جو و نمک نیمکوب، نه نمک نرم، نمک نیمکوب، کنار قبر جدم رسول الله برای من بسیار خوشایندتر است از همه این چیزهایی که داری میبینی. یعنی شک کم کردن به امام جواد علیه السلام بعضی ها. خب این خیلی کار رو سخت میکنه، خیلی کار رو دشوار میکنه. اما گذر تاریخ نشون میده که آیا امام جواد توی این مسئله پیروز شد یا نشد. من 2-3 نفر رو بهتون آدرس میدم تو تاریخ، برید ببینید اینا شاگردای امام جواد بودن، چه شاهکارهایی بودن. یکی علی ابن مهزیار اهوازیه که دوتا به اصطلاح مقبره متعلق و منسوب به ایشون در ایران معروفه، که در خراسان، یکی در اهوازه، شاگرد امام جواد بوده. چقدر امام جواد بهش علاقه دارد، نامه‌ای داره امام جواد به علی ابن مهزیار خواندنی که من چقدر به تو علاقه دارم و دوست دارم و بالاخره رود حساب میکنم و مورد اعتماد من هستی و وکیل من هستی. و یکی دیگه حضرت عبدالعظیم حسنی است، شاگرد امام جواد علیه السلام. شاگردای این آقا اینجوری شدن خورشیدهای تابان. حالا خود این حضرت چه قابلیتی یا چه جایگاهی داره؟ با همه سعی و تلاشی که مأمون و بعدش هم معتصم لعنت الله علیهما انجام دادن برای اینکه جایگاه این بزرگواران رو تو جامعه بشکنن، پایین بیارن، اما الان از مأمون خبری نیست، از معتصم خبری نیست، اما امام جواد در قلوب کسانی که ارادت دارن، حتی اونهایی که ظاهرن علاقه ای ندارن، ظاهرن به عنوان امام قبولش ندارن، میشناسن وقتی پی میبرن. شاید خدمت عزیزان عرض کرده باشم این رفیقی داریم، ایشان میگفت من یه سال 40 از عتبات داشتم برمیگشتم، یه ونی من میخواستم برم مرز شلمچه، ماشینم شلمچه بود، از رفقای شیرازی بنده است، میگو ماشینم شلمچه بود، تو کربلا یکی داد زد که آقا مهران ما ماشینمون یه نفر جا داره، میای؟ گفتم من ماشینم شلمچه است. یکی از اونا آمد گفت آقا من بلیط هواپیما دارم از کرمانشاه، اگه نیای معطل میشیم، من ممکنه جا بمونم. میگو من به خاطر اینکه ظاهر امام حسین کارش را بیفته رفتم سوار، گفتم عیب نداره، حالا ما از مهران میریم شلمچه. آمدیم تو راه، من به اهل این ماشین گفتم که شما زیارت کاظمین رفتید؟ گفتن نه. چند نفری بودن با هم دیگه؟ گفتن نه. گفتم نمیخواید برید زیارت کاظمین؟ گفتم این دوتا از مسافرهای ما بلیت هواپیما دارن. گفتم اونا با من، شما حالا میگم این مثالم زدم، گفتم کلی باید خرج کنید برید مشهد یه امام زیارت کنید، الان من شما رو میبرم کاظمین دو امام زیارت کنید. خلاصه میگو با یه مکافاتی بین راه یه ون پیدا کردیم، رفتم التماس کردم، گفتم آقا دو نفر از شما بیاد ماشین ما، دو نفر ما بفرستیم اینا برن، اینا که بلیت دارن برن. اون دو نفر خیلی قیافه هاشون با ما همراه نبود. خلاصه رفتم گفتم میخوایم بریم کاظمین، یکیشون گفت کاظمین کجاست؟ گفتم تو الان داری کربلا بر میگردی بگی کاظمین کجاست؟ گفتم میای یا نه حرم دوتا امامه، فقط اینجوری بهش گفتم. گفت بریم. آمد سوار ماشین ما شد و راه افتادیم و تاریکی شب دیگه، غروب شده و تاریک شده و هوا گنبد کاظمین رو از دور که دیدیم، من یه صلواتی طلب کردم از اهل این ماشین و یه دفعه این بنده خدا این دو نفر یکیشون بیدار شد، نگاه کرد و گفت آها کجا داریم میریم؟ گفتم داریم میریم کاظمین دیگه. کاظمین کجاست؟ گفتم حرم امام کاظم علیه السلام و امام جواد علیه السلام. یه دفعه بغضش ترکید. گفتم که چی شد؟ چرا؟ گفت من از کل این امامای شما، اینجوری از امامای شما، من امام حسین رو میشناختم. امسال یکی از رفیقام گفتش که بیا بریم اربعین زیارت امام حسین. گفتم باش بریم. دیدم همه دارن میرن، ما هم راه افتادیم. قبلش، قبل ایام محرم، یه آقایی آمد، من ظرف و ظروف میفروشم در تهران، یه آقایی آمد گفت من برای حسینیم استکان میخوام بخرم از شما. استکان ها رو نشونش دادم و یه قیمتی هم دادیم و گفت برای هیئت یه تخفیفی هم به ما بده. گفتم باشه، چون برای امام حسینه تخفیف میدم. معامله که به پایان داشت میرسید گفت آقا شما برای امام حسین تخفیفی دادی، برای امام جواد هم یه تخفیف بده، ما حسینیمون متعلق به امام جواده. من گفتم من این آقایی که شما میگی رو نمیشناسم، من فقط امام حسین نمیشناسم، ولی باشه برای آقای امام جواد شما هم یه تخفیف میدم. حالا میبینم امام جواد بدون اینکه خودم بخواد دست منو گرفته داره میبره حرمش، بدون اینکه بخوام دست منو گرفته داره میبره حرمش. حتی اونایی که خیلی شواهدی داریم در زمان دوره خود امام جواد، خیلی جالب، حالا اینو زهر خدمت آقای زهری عرض کردم، من این حکایت و زهر تو مسجد جامع گفتم، یه اتفاق قشنگی افتاد بعدش. یه آقایی از شیعیان زیدی، چهار امامی، یعنی امامت امام جواد قبول نداره، معاصر حضرت جواد علیه السلامه، میگه که من تو سامرا بودم، گفتن که یه مدعی نبوتی رو گرفتن زندان انداختن. اینو تو اصول کافی مرحوم کلینی نقل میکنه، یه مدعی نبوتی رو گرفتن انداختن زندان در سامرا، همون عسکر که بعدن امام هادی و امام عسکری هم همونجا حبس شدن. میگه رفتم چند تا زندانبان رو خریدم، پول دادم بهشون، میخواستم ببینم این که ادعای نبوت میکنه چه شکلی میشه، اصلا برام کنجکاو شدم. رفتم دیدنش، دم یا آقای ساده ایه، گفتم که میگن تو ادعای نبوت کردی. گفت دروغه والله، من ادعای نبوت نکردم. گفتم پس چرا تو رو گرفتن؟ گفت من یه داستان جالبی دارم، من اهل شام هستم، تو شام ما یه جاییست به نام موضع رأس الحسین علیه السلام، من به اونجا خیلی علاقه دارم، همیشه برنامه عبادی داشتم، میرفتم اونجا نماز و توسل و بالاخره عرض ارادت به امام حسین علیه السلام. یه سال یه روزهای خاصی حالا مشغول عبادت بودم، یه آقایی آمد نشست کنار من، گفتش که آقا شما، فرمود آقا شما مسجد کوفه رو تا حالا دیدی؟ گفتم بله من مسجد کوفه رفتم. گفت دوست داری مسجد کوفه بری؟ گفتم بله علاقه دارم. فرمود پاشو یه چند قدم با هم راه بریم. یه چند قدم که راه رفتیم من خودم تو مسجد کوفه دیدم، دست منو گرفت برد داخل مسجد کوفه. کجا؟ شام، رأس الحسین، کوفه، 4-5 قدم. خودش ایستاد به نماز و عبادت و منم یه چند رکعت نماز خوندم. فرمود میخوای مسجد النبی هم ببینی؟ گفتم بله. دستم رو گرفت، چند قدم از مسجد کوفه آمدیم بیرون، یه دفعه دیدم تو مسجد النبی هم. زیارت کردیم پیغمبر رو، چند رکعت نماز خوندیم، دوباره دستم رو گرفت گفت میخوای مسجد الحرام هم ببینی؟ عرض کردم بله. چند قدم راه رفتیم یه دفعه خودم رو تو مسجد الحرام دیدم. طواف کردیم و نماز خوندیم و عبادتی، و باز چند قدم با هم راه رفتیم دیدم دوباره تو رأس الحسینم. یک سال گذشت، من این حرفو با هیچ کس مطرح نکردم. دوباره یک سال بعد همین اتفاق، همون آقا تشریف آوردن دست منو گرفتن، بازم مسجد کوفه، مسجد النبی، مسجد الحرام. برگشتیم به موضع رأس الحسین، گفتم قسمت میدم به اون خدایی که این قابلیت رو به تو داده، خودت رو به من معرفی کن. فرمود من محمد ابن علی الجوادم، امام جواد. گفتم من شما رو نمیشناسم، ما زیدی مذهب هستیم، چهار ما تا امام زین العابدین رو به عنوان امام قبول داریم، ولی این حرف رو آمدم با مردم مطرح کردم، گفتم یه همچی اتفاقی افتاده است و امام جوادی آمده دست منو گرفته. و اینا حمله بر ادعای نبوت کردن، گفتم میشه آدم چهار قدم بره مسجد کوفه، پنج قدم بره مسجد النبی، بعد بره مسجد الحرام؟ منو گرفتن دستگیر کردن. یه آقا میگه که من ازش اجازه گرفتم، گفتم من پیش وزرای دستگاه خلافت یه آبرویی دارم، میخوای یه نامه بنویسم توصیه؟ و بنویس. شرح حالشو نوشتم فرستادم برای وزیر وقت، جواب نامه منو داد. نوشت همو امام جوادی که دستشو گرفته از شام بردتش تا مسجد الحرام بیاد آزادش کنه. یه نوع استهزاء کرد، مسخره کرد. خیلی به من برخورد، ناراحت شدم، گفتم ما بیچاره‌رم اونجا تو زندان امیدوار کردیم. دوباره رفتم به این زندانبانا یه پولی دادم و رشوه‌ای دادم، رفتم که پولی بدم رشوه‌ای بدم بگم که خیلی امیدوار نباش، حالا یا باید حبس رو تحمل کنی یا میکشنت. رسیدم به زندان دیدم ولوله است، سربازا از این ور به اون ور و فرماندهشون رو نمیدونم رئیسشون. گفتم چه خبره؟ گفتن این مدعی نبوت غیبش زده، نمیدونیم هوا رفته یا زمین دهن باز کرده بلعیدتش. و فهمیدم که امام جواد این حکایت و این روایت رو، من امروز ظهر مسجد جامع عرض کردم، یه آقایی آمد گفت آقا من از نمازگذاری مسجد میرزا تقیم، حدودم 15-20 سال پیش شب شهادت امام جواد، آیت الله موسوی اصفهانی این روایت رو تو مسجد میرزا تقی خوند از رو کتاب اصول کافی، و یه آقایی فردا شبش، یعنی مثل شام شهادت امام جواد علیه السلام، آمد تو مسجد گفت من یه چند دقیقه میخوام صحبت کنم. من اینو رفتم ظهر که این آقا برای من نقل کرد، رفتم از خدای موسوی، از آیت الله موسوی صحتش رو سوال کردم، ایشون هم تایید کردن. گویی آقا آمد شب شام شهادت امام جواد پشت بلنگو، گفت من تا دیشب سنی مذهب بودم، سنی بودم، آمده بودم همدان یک کاری داشتم، خیابان شهدا، مهمان سرایی، مسافرخونه‌ای جا گرفته بودم، موقع نماز که شد رفتم به اون صاحب مسافرخونه گفتم مسجد نزدیک کجاست؟ اینجا رو به من نشون دادن. وقتی آمدم تو مسجد، مسجد میرزا تقی، این حاج آقا داشت رو منبر یه روایت میخوند که آره یه آقایی آمد دست یکی دیگر رو گرفت، چهار قدم رفتن، رفتن مسجد کوفه و پنج قدم رفتن مسجد پیغمبر و بعد مسجد الحرام. و تو حالی که داشتم نماز میخوندم گفتم این خزعبلات چیه اینا دارن میگن؟ این میشه یکی دست یکی دیگر بگیره بره و بیاد و فلان؟ و نمازم تمام شد، از مسجد رفتم بیرون، 700,000 تومان 15-20 سال پیش همراه من پول بود، یه دفعه دیدم نیست، شهر غریب، برای کاری هم آمده بودم، این پولم لازم داشتم. همون حول و ولای این که حالا چی میخواد بشد و اینا، یه دفعه یاد حرف اون آقاه افتادم، این حاج آقای مسجدتون افتادم. گفتم اگه این آقایی که ازش امشب صحبت کردن واقعا اینجوری، مشکل منو حل کنه، اگه حل کرد من قبول دارم. دوباره مغرب یا ظهر، ظهر آمدم این مسجد نماز بخونم، یه آقایی آمد نشست کنار من، 700 هزار تومن پول گذاشت تو دست من، گفت اینا خزعبلات نیست. تا برگشتم ببینم کیه، این پوله چی بود، از کجا آمد، گذاشت رفت، دیگه ندیدمش. مردم، من تا دیشب سنی بودم ولی این روایت رو شنیدم، امتحانش کردم، در مورد من جواب داد و شیعه شدم. رفتم محضر آقای موسوی سوال کردم، فرمودم بله من یادم هست این اتفاق افتاد. و حالا ایشان فرمود متاسفانه اون موقع از ثبتش و ضبطش غفلت کردیم، ولی خب بالاخره مردم اون مسجد هستند و گواهند و شاهدند. اباسلط هروی، اون صحابی با وفای حضرت رضا علیه السلام، میگه من بعد از شهادت امام رضا 3 سال زندان بودم. شاید شنیده باشید اینو. علت زندان رفتنم هم این بود که دعایی رو امام رضا به من آموزش داده بود موقع دفن حضرت رضا، اون محلی که برای قبر آماده کردن پر آب شد و چند تا ماهی آمدند و معروف این قضیه. من این دعا رو خوندم، این ماهی ها غیب شدن، آبم فروکش کرد، محل دفن آماده شد. مأمون دستور داد منو دستگیر کردن، شاهد این قضیه بود. به من گفت این دعا چی بود خوندی؟ امام رضا به من یاد داده بود. گفتم یادم رفته، اصلا از طرف خدا انگار فراموش کردم. گفت میندازمت زندان تا یادت بیاد. 3 سال میگه من زندان بودم. دیگه طاقتم تاق شد، یه دفعه توسل کردم به امام جواد علیه السلام. گفتم آقا آخه ما یه عمری خادم پدر شما بودی، انصاف من به خاطر محبت پدر شما زندان باشم و غریب و هیچ کس هم سری به من نزند. و یه دفعه دیدم خود حضرت جواد علیه السلام وارد زندان شدن، در بازه، آقای اباسلط راه برای شما بازه، بفرمایید. گفتم آقا این 3 سال کجا بودی؟ فرمود شما صدا نزدی، اگه همون روز اول صدا میزدی میامدن. عرض کنیم یا امام جواد، ما هم تو زندان گناه خودمون، زندان نفس خودمون، زندان خواهش هامون، حالا تا حالا هم صدا نزدیم، والا صدا میزنیم شما رو. یکی از درهای ورودی حرم کاظمین باب المراد اسمش، و حضرت جواد علیه السلام هم معروف به باب المرادن. عرض بکنیم ما هم حرفمون همون حرف شاعر عربه که آمد مقابل باب المراد ایستاد، گفت آقا جان ما خواب من یأتی جوادن. اگه کسی رفت در خونه ای که یک جواد در اون خانه هست، در زد دست خالی بر نمیگرده. فکیفه یخیب و میعتی جواده این، چطور ممکنه در خانه ای بریم که 2 جواد در اون خانه هستن و دست خالی برگردیم؟ اگر ماه رجب و شعبان صحنهای ماه رمضان باشن، خدا رحمت کنه مرحوم حائری اینجوری می‌فرمودن از رجب و شعبان شروع کنید که اذن دخول به ماه رمضان بهتون داده بشه. من دارم کپی میکنم از رو دست آقای حائری ها، نگاه کردم دیدم تا محرم 2 شهادت داریم از آخر ذوالقعده، یکی شهادت امام جواد، یکی شهادت امام واقره. من معتقدم اگر میخواید وارد محرم بشید و انشالله بهره خوبی داشته باشید، از امشب از امام جواد علیه السلام بخواید که یا جواد الائمه، عزت عالمین میخواهم، نجف و کاظمین میخواهم، طوف قبر حسین میخواهم، از تو ای نور عین میخواهم، یا جواد الائمه ادرکنی. انشالله که حضرت امشب یه عنایتی هم به ما داشته باشند، به دلهای ما یه نگاهی بیندازند و سلاممون رو بپذیرند انشالله، و راه رو برای ما هم اونطور که برای اباسلط و برای اون زندانی محبوس در سامر را باز کرد، برای ما هم انشالله حضرت جواد راهی بکشایند. نثار امام جواد علیه السلام 3 صلوات خط بفرمید.
من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان شاء الله تلاوت خواهد شد صفحات 307.